و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله حسین علی منتظری اعلام کرد متصدیان مناصب عمومی که شرط الزامی عدالت و امانتداری را از دست داده باشند خود به خود معزولند. مهدی کروبی از آیت الله هاشمی شاهرودی خواست همه کسانی را که به سبب اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری زندانی شدند آزاد کنند. 12 متهم به فعالیت‌های تروریستی قرار است این هفته در استان سیستان و بلوچستان اعدام شوند. ساعت 21:09 شب به وقت تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شب شما بخیر. امروز شنبه 20 تیر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 11 ژوئیه سال 2009 میلادی است. همان گونه که گفتم به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید و خوش آمدید و مجله سراسر خبر و گزارش برای شما داریم. اجازه بدید که به رسم معمول اول با خبرها شروع کنیم. امشب از همکارم ژان خاکزاد.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه اعلام کرد که متصدیان مناصب عمومی که شرط الزامی عدالت و امانتداری را از دست داده باشند خود به خود معزولند. آیت الله منتظری در پاسخ به استفتاء حجت الاسلام محسن کدیور روز جمعه 19 تیر ماه فتوا داد که تصدی چنین افرادی هیچ گونه مشروعیتی ندارد و چنانچه با زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند، مردم باید با انتخاب مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن بر کناری آنان را از آن منصب بخواهند. حجت الاسلام مهدی کروبی، یکی از کاندیداهای اصلاح طلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران، با انتشار نامی خطاب به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی از او خواست در این آخرین روزهای ریاستش بر قوه قضاییه همه کسانی را که به سبب اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند از زندان آزاد کند. نامه آقای کروبی که تاریخ 19 تیر ماه را دارد امروز شنبه منتشر شد. در این نامه مهدی کروبی کسانی را که قدرت طلبان آزمند و اقلیت انحصارگرای حاکم نامید، بار دیگر متهم کرد که به جای بررسی اعتراض‌ها به روی مردم آتش گشودند، معترضان را دست جمعی بازداشت کردند، شبانه به خانه‌های مردم حمله کردند، به تخریب وسایل نقلیه اشخاص پرداختند، عده‌ای را ربودند، به حریم کوی دانشگاه تجاوز کردند و سینه دختران و پسران ایرانی را با گلوله شکافتند و به این ترتیب نتیجه انتخابات را تغییر داده و به گفته آقای کروبی نوعی کودتای نظامی را بر کشور تحمیل کردند. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، میگوید احکام اعدام 12 نفر که او آنها را تروریست نامید تا آخر این هفته اجرا می شود. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، ابراهیم حمیدی با اشاره به محاکمه 13 عضو گروه جندالله گفت برای 12 نفر از متهمان از جمله عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک ریگی رهبر این گروه، به اتهام محاربه حکم اعدام و برای یکی از متهمان نیز حکم 5 سال تبعید در زندان صادر شده است. به گفته رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، این احکام همین هفته اجرا خواهند شد و امکان دارد که محکومان در ملأ عام اعدام شوند. سرتیب پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، اعلام کرد 1/3 میانی مرز ایران و پاکستان در استان سیستان و بلوچستان امسال مسدود می شود. او به خبرگزاری مهر گفت قبلا نیز بخشی از مرز ایران و پاکستان مسدود شده است. انسداد مرز ایران و پاکستان در منطقه بلوچستان با ساختن دیواری در امتداد مرز صورت می‌گیرد. سرتیب احمدی مقدم همچنین به خبرگزاری مهر گفت در لایحه بودجه سال جاری از بودجه نیروی انتظامی 30 میلیارد تومان کاسته شده است. بودجه نیروی انتظامی ایران در سال جاری 100 میلیارد تومان است. الهه،
با سپاس از شما جان خاکزاد بود با تازه ترین خبرها. و اما چه ها برایتان در این مجله شبانگاهی داریم؟ باراک اوباما بامداد شنبه وارد غنا شد. امام جمعه موقت قم میگوید در اعتراض به مدعیان تندروی حمایت از رهبری تا اول ماه محرم از سخنرانی، منبر، درس و اقامه نماز جمعه چشم پوشی خواهد کرد. افزایش نگرانی مجامع بین المللی حقوق بشر از بازداشت‌های گسترده افراد در پیوند با اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و تحت شکنجه قرار گرفتن آنها برای گرفتن اعتراف. همه اینها و باور کنید بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. شنونده وفادار ما باقی بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پس از پایان اجلاس سران 8 کشور صنعتی جهان در ایتالیا برای دیداری از کشور غنا بامداد روز شنبه وارد آکرا پایتخت آن کشور شد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود خطاب به رهبران کشورهای آفریقایی از آنها خواست برای حل مشکلات عدیده خود از جمله ریشه‌کنی فقر، بیماری، فساد و جنگ از هیچ کوششی فروگذار نکنند. نادره وکیلی.
پرزیدنت اوباما روز شنبه خطاب به کشورهای آفریقایی ضمن پافشاری بر اتخاذ مسئولیت‌های بزرگتر از آنها خواست تا در ریشه‌کنی جنگ، بدبختی، بیماری و فساد بکوشند. رئیس جمهوری آمریکا گفت کمک‌های غرب باید در ازای این باشد که ما شاهد حکومت‌های پسندیده و سودمند باشیم. سخنرانی پرزیدنت اوباما در اکرا پایتخت غنا در نخستین سفر وی به کشورهای غرب آفریقا از زمان ریاست جمهوریش صورت گرفت، کشوری که از سوی کاخ سفید به خاطر ثبات سیاسی و فرهنگ دموکراتیکش برای ایراد این سخنرانی برگزیده شده است. پرزیدنت اوباما روز جمعه بلافاصله پس از پایان گرفتن اجلاس سران کشورهای گروه 8 در ایتالیا به غنا سفر کرد. در همین حال رهبران کشورهای صنعتی جهان در کنفرانس G8 20 میلیارد دلار را برای بهبود اوضاع غذایی کشورهای فقیر اختصاص داد. رئیس جمهوری آمریکا که آمادگی خود را برای کمک‌های بیشتر به قاره سیاه اعلام کرد، از دولت‌های این قاره خواست تا نقش عمده‌ای در حل مشکلات وسیع خود ایفا کنند. پرزیدنت اوباما خاطر نشان کرد:
And we provide this support. I have directed my administration to give greater attention to corruption in our human rights reports.
در حالی که آمریکا به کمک‌های مالی خود به کشورهای آفریقایی ادامه می‌دهد و از مشاوران خود خواسته است تا از این به بعد توجه بیشتری به گزارشات مبارزه با فساد و تخلف‌های حقوق بشری در این کشورها معطوف شود. پرزیدنت اوباما گفت:
People everywhere should have to start a business or get an education without paying a bribe.
مردم در هر کجا باید بتوانند بدون رشوه دادن کسب و کار و تحصیلات خود را پیگیری کنند. پرزیدنت اوباما در بخش دیگری از سخنان خود گفت دولت‌های آفریقایی باید به منظور ریشه‌کن کردن برخی از بیماری‌ها در کشورهایشان تلاش‌های عاجلانه‌تری را از خود نشان دهند و از جمله اینکه دانشجویان خود را برای رشته‌های تخصصی و بیماری‌های ویژه‌ای آموزش دهند و حتی برای تحصیلات بالاتر آنها را به کشورهای خارج اعزام کنند.
Africans also have to make responsible choices that prevent the spread of disease while promoting public health in their communities and countries.
دولت‌های آفریقایی ضمن ارائه خدمات بهداشت عمومی به جوامع خود باید برای پیشگیری از بیماری‌های مصری و غیره مسئولیت بیشتری از خود نشان دهند. پرزیدنت اوباما در پایان سخنان خود گفت سنجش تعهدات آمریکا به غرب آفریقا باید بیش از میزان دلاری باشد که خرج می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت نشان موفقیت این نیست که آمریکا منبع کمک باشد، بلکه نشان کامیابی باید شراکت ما در ساختن ظرفیت‌هایی باشد تا بتوانیم با کمک آن تغییرات و تحولاتی را که ضروری است به وجود آوریم.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما صبح امروز شنبه وارد غنا شد و خطاب به رهبران کشورهای آفریقایی گفت که در جهت رفع مشکلات عدیده خود از جمله ریشه‌کنی فقر، بیماری، فساد و جنگ از هیچ کوششی فروگذار نکنند. نادره وکیلی گزارش می‌داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش برخی از سایت های نزدیک به اصلاح طلبان مانند سایت موج سوم حاکی از آن است که یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و امام جمعه موقت این شهر اعلام کرده است که تا اول ماه محرم از هر گونه سخنرانی، منبر، درس و اقامه نماز جمعه خودداری می کند. این اقدام آیت الله رضا استادی در اعتراض با آنچه مدعیان تندروی حمایت از رهبری نامید صورت گرفته است. امام جمعه موقت قم در خطبه‌های نماز جمعه با انتقاد از سخنان بیهوده افرادی در هر گوشه از حوزه علمیه که فکر می‌کنند از رهبر حمایت می‌کنند گفت انجام این کارهای خودسرانه نه تنها خدمت نیست بلکه خیانت است. اشاره وی به مواضع هواداران محمود احمدی نژاد در شهر قم بوده است. آیت الله استادی که جزو چهره‌های اصولگرای حوزه علمیه قم محسوب می‌شد در انتخابات اخیر به موضع‌گیری انتقادی علیه محمود احمدی نژاد پرداخته بود. محمد جواد اکبرین، دین پژوه و روزنامه‌نگار در لبنان، در این مورد به بهروز کارونی از رادیو فردا توضیحاتی می‌دهد.
حدود فکر می‌کنم 3 سال پیش بود که آیت الله رضا استادی اومده بودن برای یک سمیناری در بیروت. من در این جا که ایشون اومدن باشون صحبت کرده بودم و پاره ای از انتقادها به روند حاکم بر جامعه رو با ایشون در میان گذاشته بودم و ایشون اون زمان معتقد بود که نباید برخلاف خواست و نظر رهبری حرکت کرد. رهبری ضامن اقتدار و بقای نظام اسلامی است. همین آیت الله رضا استادی که 3 سال پیش این اعتقاد رو داشت، الان با این که میدونه کنارگیریش از برای مدتی از نماز جمعه و سخنرانی به خاطر اعتراض عملی در مقابل خواست رهبری هست، همونطور که ما این رو میفهمیم و تحلیل میکنیم، ایشون هم خوب میفهمه چرا ایشون از اون موضع به این موضع رسیده. بله، میخوام عرض کنم که بخش قابل توجهی از روحانیون بلندپایه حوزه های علمیه این نکته رو دریافتند که عملکرد منفی نظام اسلامی باعث دلزده شدن مردم از دین خواهد شد و اونها اینو نمیخوان. میدونن که مخاطب دین مردمن و اگر نظام اسلامی بخواد با مردم نامهربان باشه و مردم تلقیشون از نظام اسلامی یک نظام ستمگر باشه، در نهایت دینه که لطمه میخوره و در نتیجه سنس روحانیت و مجموعه روحانیان که به هر حال آبروشون رو از دین گرفتن و اعتبارشون رو تو جامعه از دین دارن، اونها هم لطمه خواهند خورد. این کار آیت الله رضا استادی نمادی از اعتراض به روند نظام در ناراضی کردن مردم به شمار میاد.
در گذشته اعتراضایی که صورت میگرفت در قم بیشتر از سوی روحانیونی بود که به اصلاح طلبان نزدیک بودند، اما طی ماهای اخیر یا طی 4 سال اخیر شاهد این هستیم که برخی از روحانیون عالی رتبه اصولگرا هم به سیاست‌های دولت اعتراض داشتند و حتی بعد از اون هم ما ببینیم که با معرفی محمود احمدی نژاد به سمت رئیس جمهوری جدید ایران، همین مراجع تقلید اصولگرا هم حمایت نکردند از آقای احمدی نژاد. با توجه به نارضایتی که شما گفتید، فکر می‌کنید که اقدام بعدی این مراجع چه باشه؟ یعنی چه اقداماتی رو میتونن انجام بدن برای اینکه نارضایتیشون رو بیشتر نشون بدن؟
من توقع ندارم که حوزه علمیه با صدای بلند اعتراض بکنه و نارضایتیش رو بیش از این با یه حرکت تندتری اعلام بکنه. حوزه به سکوتش در حمایت از دولت ادامه خواهد داد. یعنی گرفتار دو ملاحظه است در اینکه بخواد حرکت تندتری رو در اعتراض به این وضع داشته باشه. یک ملاحظه اقتصاد حوزه که متاسفانه وابسته به دولت شده در 3 دهه گذشته، مشخصا بعد از درگذشت آیت الله خمینی، و دوم سایه پررنگ نهادهای امنیتی بر حوزه. ما الان در حوزه طبقه 4 ساختمان مرکزی حوزه علمیه قم ساختمان آمار هست، طبقه آمار هست. این آمار معادل مترادف همون حراست در دانشگاه هست که اندک تحرکات روحانیون رو در نقد نظام دنبال میکنه و مجاری اقتصادی اونها رو قطع میکنه، اونها رو تهدید میکنه، اونها رو معرفی به دادگاه ویژه روحانیت میکنه و اینها. در حالی من توقع دارم روحانیون حوزه بخوان حرکت اعتراضی پررنگتری رو انجام بدن، اما معتقدم که این سکوت ادامه پیدا خواهد کرد. شما دیدید هیچ یک از روحانیون از مشاهیر حوزه تبریک به آقای احمدی نژاد نگفتن به مناسبت ریاست جمهوری انتخابش. این آقایونی هم که گفتن مثل آقای محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جالبه خودش امضا کرده به عنوان رئیس جامعه. یعنی جامعه مدرسین که شامل 35 فقیه بلندپایه حوزه هست، اونها همه امضا نکردن. این روند سکوت ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی حمایتی از دولت نخواهند کرد و در خفا و نه در ظاهر اعتراضاتشون رو به گوش رهبری خواهند رسوند اگر همچنان به رهبری امیدوار باشند. من روز گذشته با یکی از روحانیون حوزه صحبت می‌کردم و او به من میگفت که بسیاری از روحانیون مهم در قم از اینکه رهبری به تذکراتشون ترتیب اثر بده ناامید شدن. اونها گمان میکنن که آقای خامنه‌ای همه رو فروخته و آقای احمدی نژاد رو خریده، در واقع به دلیل اینکه این رئیس جمهور کاملا مطیع هست حاضر نیست او رو از دست بده، ولو به قیمت از دست دادن بسیاری از دوستان قدیمی و قابل احترامشون.
خب فکر میکنید که نتیجه این روند چه باشه؟ از یک طرف اینکه روحانیون حاضر نیستن بر اوضاع جاری سهه بگذارند و سکوت میکنند، و از طرف دیگه هم رهبر جمهوری اسلامی ایران حمایت از محمود احمدی نژاد رو اتخاذ کرده، این حالت تضاد روش و راه منجر به چه نتیجه خواهد شد؟
این بخشی از اتفاقی است که در حال وقوع در جمهوری اسلامی، انفصال بین حاکمیت و مردم و انفصال بین رهبری و همراهان انقلاب تا امروز. این جدایی حاصل شده هم بین حکومت و مردم و هم بین شخص حاکم و گروه حاکم با کسانی که در تمام این سه دهه همراه انقلاب بودند، مسئولیت‌های بزرگی داشتند و مناسب قابل توجهی داشتن. این هم یک بخش از این انفصال بزرگه، یعنی حوزه از دولت منفصل خواهد شد، حوزه از دولت حمایت نخواهد کرد، در موضع انتقادی ولو به شکل سکوت قرار خواهد گرفت. این شکاف همچنان ادامه خواهد داشت و وسیع‌تر خواهد شد و من فکر میکنم که مجموعه این شکاف هایی که نام بردم، میان حاکم و مردم، میان حاکم و بخش های مختلف نظام و میان حوزه و نظام، به ضرر حکومت تمام خواهد شد. ولی سقوط وضعیت کنونی و تغییر تمام عیار وضعیت کنونی منجر خواهد شد اگر حوزه در نقد وضع موجود محکمتر عمل کنه، اعتراضش رو پررنگتر بکنه، میشه امیدوار بود که حداقل طیفی که از اون بخش از جامعه که همچنان دیندار باقی موندن امیدواریشون رو از دست ندن و دین رو اساساً دین دولتی تلقی نکنند و پیوند بین حوزه و مردم به دلیل اینکه حوزه در کنار مردم قرار میگیره و حکومت رو نقد میکنه پیوند محکمتری خواهد شد.
محمد جواد اکبرین، دین پژوه و روزنامه‌نگار در لبنان، با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و ما بازداشت گسترده افراد در پیوند با اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران و انتشار اعترافات برخی از آنها، نگرانی مجامع حقوق بشری را در مورد تحت شکنجه بودن آنها برای گرفتن اعتراف افزایش داده است. پخش یا انتشار اعترافات افراد بازداشت شده سابقه طولانی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران و حتی پیش از آن در دوران پهلوی دارد. پیش از این نیز بسیاری از چهره‌های مدنی و سیاسی به گفته خود از سوی بازجوها تحت فشارهای شدید برای اعتراف کردن قرار گرفتند. برخی از این افراد تن به اعتراف ندادند و برخی دیگر به گفته خود زیر فشار و شکنجه و تهدید به اتهاماتی از قبیل تلاش برای ایجاد انقلاب‌های نرم، ارتباط با کشورهای خارجی و امثال آن اعتراف کردند. اعترافاتی که در بسیاری از موارد پس از آزادی فرد از زندان و یا خروج از ایران پس گرفته شدند. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با هوشنگ اسدی، نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم پاریس که در اوایل دهه 60 به علت فعالیت سیاسی در زندان به سر می‌برد، ابتدا از او پرسیده است تحت چه شرایطی در زندان در طول دهه 60 اعتراف کرده است. هوشنگ اسدی:
در واقع از آغاز جمهوری اسلامی این ماجرا شروع شده و تا حالا ادامه داره. اگه بیادمون بیاریم، اولین کسی رو که البته ایشون رو شکنجه نکردن ولی اومدن به تلویزیون مصاحبه کردن، آیت الله عظمی شریعت مداری بودن که همون اوایل انقلاب ایشون رو اومدن تلویزیون و گفتن میخواستن کودتا کنن و بعد به این ترتیب این پروژه ادامه پیدا کرد و در دهه 60 به اوج خودش رسید. در دهه 60 قرار داشتن گروه های سیاسی فعال رو از بین ببرن و همه رو یکی یکی دستگیر کردن و به بهانه کودتا از بین بردن، یعنی سرکوب کردن، سرانشون رو اعدام کردن و نیروهاشون رو متراشی کردن. تجربه شخصی من یک پروسه‌ای رو دیدم که همه می‌بینن، یعنی اول شما رو میبرن اونجا توی زندان، توی سلول انفرادی میندازن. بازجوها معمولا یه دونه یک سناریو دارن، که این سناریو رو نوشتن و شما رو شما زندانی رو وادار میکنن که این پروژه رو بگید. بعد از مدت کوتاهی که در سلول میمونید مثلا صبح منو گرفتن شب شروع شد، شروع میکنن اول با زدن چک و لگد و بعد زدن شلاق و بعد آویزون کردن به سخت آویزون کردن و بعد با پا آویزون کردن. این پروسه‌ای که خود من طی کردم مدت 3 ماه تمام زیر شکنجه بودم. من شما رو وقتی تو حمام هستید از حمام میارن بیرون و همونطور که بدن تو خیس شلاق میزنند و چیزهای مفصلی که من در کتابم نوشتم که به زودی منتشر میشه. و در مورد من کار به اینجا رسید که بازجوی من خیلی متاسفم مجبورم کلمه رو بیارم مطروحم رو به خوردم داد و بالاخره بعد از 3 ماه که من زیر شکنجه وحشتناک بودم که هر ردش هنوز روی بدنمه، مجبور شدم اعتراف کنم که هم جاسوس انگلستان هستم و هم این که میخواستم کودتا کنم. دوستانی هم که با من دستگیر شدن همه این پروسه رو طی کرده بودن. بعد به اتهام این پروسه، یعنی اون چیزی که اونا میخواستن و اعترافش رو از ما گرفتن، تعدادی رو اعدام کردن و بقیه رو در زندان‌های طولانی مدت نگه داشتن که من 6 سال زندان بودم تا آزاد شدم.
یعنی دقیقا به شما میگفتن که چی بگین؟
بله،
جمله یا بگین؟
بله، ببینید اولش بازجو به شما میگه که اطلاعاتتو بده. شما خب هر کسی یه اطلاعاتی داره دیگه، مثلا با یه کسانی ارتباط داشته، یه کسایی یه جایی، خب میزنن شما رو بالاخره میگید. بعد میگن که بقیه یه اطلاعاتتو بگو. برای یه اطلاعات عبارت از اونی که بازجو تو ذهنشه و سناریو نوشته و آروم آروم به شکلهای مختلف به شما تفهیم میکنن که اینو بگید و شما اینو میگید مینویسید، بعد میارن تو تلویزیون اینو تکرار میکنید و در واقع اینو به عنوان اعتراف شما محسوب میکنن و بعد به همین اعتراف شما رو ببرن دادگاه، در دادگاه محاکمه میکنن و در دادگاه هم هرچی به اون آقای حاکم شهر میگفتیم آقا اینا رو زیر شکنجه از ما گرفتن، اینها رو بازجوها گفتن، اینا همش دروغه، اون میخندید و میگفتش که نوشتید دیگه، اینایی که نوشتید دابل انجام دادید که نوشتید.
در حقیقت هدف اصلی اونها در اون زمان از گرفتن این اعترافات یه گرفتن یه جور مدرک برای دادگاهی کردن آدم ها و دادن خود.
بله، و برای از هدف اصلی از بین بردن در دهه 60 جریانات گروه های سیاسی بود که همه گروه های سیاسی رو به این ترتیب نابود کردن و از بین بردن. بله.
شما فکر میکنین الان چه هدفی دارن از این کاری که دارن میکنن؟
هدف همون هدفه، یعنی که الان شما توجه بکنید سران گروه های سیاسی داخل حکومت رو گرفتن، سران مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت، ملی مذهبی ها، همه اینا رو گرفتن و میخوان اینا رو بیارن تلویزیون، اینا بگن که ما با آمریکا رابطه داشتیم، از آمریکا پول گرفتیم که کودتا کنیم و به این ترتیب حالا یا ادعی رو اعدام کنن یا نکنن، این سازمان های اینها رو هم منحل اعلام کنن و در نتیجه هیچ تشکل سیاسی باقی نمونه که با قول اینا مردم متشکل کنه و بتونن به صاحب فعالیت داشته باشن.
فکر میکنید اون موقع در دهه 60 وقتی این اعترافات تلویزیونی پخش میشد تأثیری هم داشت روی مردم؟
بله، اون زمان تا حدودی تأثیر داشت. به هر حال این اطلاعات هنوز بیرون نیامده بود، جو جامعه هنوز، چون آیت الله خمینی هنوز بود، به هر حال تحت تأثیر آیت الله خمینی مقداری از مردم که باورهای مذهبی دارن این چیزا رو میپذیرفتن و تا حدودی تأثیر داشت. و البته به شما بگم این تجربه قبلا ریشش از شوروی زمان استالین میاد که این محاکمات انجام دادن، بعدا در آرژانتین تکرار شد، بعدا در شیلی انجام شد و حالا هم جمهوری اسلامی با کمک نیروهای امنیتی روسیه، نیروهای قبلی کاگبه این پروژه ها رو پیاده میکنه و ادامه میده. البته فکر میکنم حالا دیگه انقدر این پروژه ها نخنما و کهنه شده که اکثریت مردم نه تنها قبول نخواهند کرد، به اون خواهند خندید و اینا رو یه نمایش مسخره میدونن برای اینکه همه این اعترافات میدونن حالا زیر شکنجه به دست اومده و ارزش حقوقی، شرعی و قانونی نداره.
فکر میکنید که این جریانات تا کی ادامه خواهد داشت؟
اینا تمام تلاششون ظاهرا اطلاعاتی که میرسه، چون امروز هم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرد که یک کودتای تمام عیار انجام شده. این کودتا باید به هدف خودش برسه و اینها تا زمان که بتونند دستگیر شدگان و زیر شکنجه به اعتراف بیارن که اینها به هر حال اعتراف کنن که کودتای آمریکایی میخواستن بکنن، این فشار رو ادامه میدن، مگر اینکه فشارهای بین‌المللی و فشارهای داخلی که وجود داره باعث بشه که اینها عقب نشینی کنن. ولی تجربه نشون میده که اینها با تمام نیرو خواهند رفت و تلاش خواهند کرد که این اعترافات حداقل 2-3 نفر چهره سرشناس بگیرن و اونها رو بیارن تلویزیون و به این ترتیب به هدف خودشون برسن.
با
بالا گرفتن نگرانی های مجامع بین المللی حقوق بشر از وضعیت بازداشت شدگان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران و احتمال شکنجه شدن آنها برای گرفتن اعتراف، همکارم مانیا منصور با هوشنگ اسدی، نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم پاریس گفتگو می‌کرد و آقای اسدی از تجربه زندان، شکنجه و اعترافات اجباری خودش در دهه 60 می‌گفت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
امضای بلندترین تومار جهان که روی آن نوشته شده احمدی نژاد رئیس جمهوری ما نیست در شهرهای مختلف جهان ادامه دارد. جمع‌آوری این امضاها از روز جمعه 10 ماه ژوئیه آغاز شده و تا پایان روز یک شنبه ادامه خواهد داشت. پس از کامل شدن امضاها، پارچه سبز رنگ شامل همه امضاها در شهر پاریس به نمایش گذارده خواهد شد. سود راد، یکی از هماهنگ کنندگان این کمپین و از اعضای کمیته ضد سرکوب شهروندان ایرانی شاخه پاریس، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی در این باره میگوید. سوده راد:
در مورد شهر پاریس باید بگم که تا همین الان ما 22 متر پارچه امضا شده با عرض 90 سانتی متر و ما هنوز واقعا نرسیدیم تعداد امضاها رو بشماریم و همین الان از هتل دوبید با من تماس گرفتن که
شهرداری پاریس
تماس گرفتن که پارچه تموم شده و دیگه جای خالی هم نیستش که بخوایم توش امضا رو اضافه بکنیم. استقبال خیلی گسترده شده با توجه به اینکه ما به طور رسمی امروز بعد از ظهر کارمون رو شروع میکنیم و واقعا خیلی خوشحالم که این همه مردم دارن حمایت میکنن و حتی فرانسوی ها میان به طور سمبولیک امضا میکنن زیر نوشته احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیست. و استقبال در پاریس که خیلی زیاد بوده، در شهرهای دیگه هم همینطور هستش و خیلی از شهرها با ما تماس میگیرن که میخوان از همین الان بفرستن تومارشون و یه چیزی حدود مثلا 7 متر داریم توی شهرهای کوچیکتر فرانسه یا توی شهرهای اسپانیا و حداقل امضایی که شده روی همین عدد 7 متر هستش.
برای اینکه این تومار رو بتونید به طور یکجا نشون بدید، آیا هر شهری در هر گوشه ای از دنیا شمار امضاهای همون شهر رو روی این پارچه سبز نشون میدن یا اینکه همه اینها به هم متصل میشه، پیوند میخوره و یکجا نشون داده میشه؟
روز 14 ژوئیه قرار هست از همه شهرها به ما گزارش بدن که چند متر پارچه امضا شده و یه شماره ای هم از تعداد کسایی که امضا کردن، در واقع تعداد امضاهای روی این به ما خواهند داد و بلافاصله این پارچه ها رو از هر شهری مستقیم به پاریس میفرستن. ما اینجا همه اینا رو سرهم میکنیم و یه تومار خیلی بزرگ خواهیم داشت و خود تومار رو به نمایش میذاریم. البته طبیعیه که یه گزارشی هم از متراژ واقعی مقداری که امضا شده و تعداد امضاها حتما در اختیار خواهیم گذاشت.
یعنی هم شمار کسانی که امضا کردن، همین که اندازه این تومار پارچه‌ای رو شما اعلام خواهید کرد؟
بله، همچنین کسایی که توی ایران هستن هم میتونن توی این برنامه شرکت بکنن. ما ازشون نمیخوایم پارچه ای امضا کنن و برای ما بفرستن به خاطر مشکلات امنیتی، اما ایمیلی رو در نظر گرفتیم که میتونن این جمله رو بنویسن، زیرش امضا کنن و به این ایمیل اسکن کرده این رو بفرستن و ما این رو روی پارچه چاپ میکنیم، یعنی که همه اون کاغذها رو کنار هم میذاریم و به عنوان توماری که از ایران به دست ما رسیده با وجود همه این محدودیت‌ها اون رو هم به نمایش میذاریم. برای روز 25 یا 26 ماه ژوئیه، یکی از این دو روز پای برج ایفل، برنامه خیلی بزرگی خواهیم داشت با وجود همین تومار و حضور گسترده همه مردم، چه ایرانی چه فرانسوی.
اینطوری که من شنیدم از میدان تروکادرو برابر جایگاه ویژه حقوق بشر شروع میکنید و این پارچه رو تا پشت برج ایفل از روی پل رد میکنین و میرسونین به دیوار صلح.
این فاصله که شما فرمودین کاملا درسته، از نماد حقوق بشر تا نماد صلح ما میخوایم اینو ببریم و از این دو نمادین خیلی استفاده واقعی بکنیم. اما اینکه اگر کیلومتراژ پارچه ها برسه به 2 کیلومتر، اون چیزی که بعضیا حد میزنن، باید یه فکرای دیگه هم بکنیم، ولی عملا اونجا خواهد بود و احتمال خیلی زیاد میتونم به یقین بگم که از نظر دیداری یک حرکت خیلی بزرگه و واقعا نماینده همه فریادهایی که این جنبش سبز یا جنبش مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی داره میزنه، دل هر ایرانی داره برمیاد.
از اونجایی که بخش بین المللی هماهنگی این کمیته از کانادا انجام میگیره، برای ثبت کردن چنین توماری برای اینکه به هر حال در نوع خودش یک رکورد خواهد شد در کتاب گینس، چگونه ماجرا رو به انجام خواهید رسوند؟
بخش کمیته ما که در همونطور که شما فرمودید در کانادا مستقر هستن با گینس تماس گرفتن از همون روزهای اول که این ایده به فاز عملیاتی رسید و فاصله فاز ذهنیت بودنش تا به عملی رسیدنش واقعا 24 ساعت کمتر بود، تماس گرفتن باهاشون. ولی به نظر میرسه که به خاطر مواضع سیاسی که گینس داره در واقع این کارو نمیخواد بکنه و هر دفعه یک به اصطلاح صد راهی برای ما قرار میده که هر کس بخواد اینو امضا کنه باید اسمشو بنویسه، کد پستیشو بنویسه، فهرستی ازش تهیه کنین و ما عملا بهشون گفتیم که حالا شما هم اگر توی گینس این رو ثبتش نکنین این در تاریخ ثبت میشه.
امضای بلندترین تومار جهان که روی آن نوشته شده احمدی نژاد رئیس جمهوری ما نیست، در شهرهای مختلف جهان ادامه داره. سوده راد با همکارم میرعلی حسینی در این باره گفتگو میکرد و خانم راد میگه که روز 25 و 26 ماه ژوئیه، یعنی چیزی حدود 14 و 15 روز دیگر، برنامه‌ای در پای برج ایفل در پاریس برگزار خواهد شد با تمامی این پارچه های سبز رنگ.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
De défendre.
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
حکایت همچنان باقی است، اما تا نوبت دیگر که با خبرها و گزارشان از شما بازگردیم. خدا نگهدارتان باشد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بگیرم زلاله بیام، لاله لاله لاله.
گل لاله میرم کوه صحرا بگردم گلم به یاد تو تنها بگردم گلم بگیرم زلاله پیام گله
پادگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
نشست شاد و خندانی یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین. ساحل بساط دل گشادانی نان به سفره جامتان برتن، یک نفر در آب میخواند شما را موج سنگین را به دست خسته میکوبد باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده سایه هاتان راز راه دور دیده آب را بلیده در گود کمود و هر زمان بی تابیش افسون می کند زین آب ها بیرون گاه سر گه پا. آی آدم ها او زراغ دور این کهن جهان را باز می پاید می زند فریاد و امید کمک دارد. ساحل آرام در کار تماشایی موج میکوبد به روی ساحل خاموش پخش میگردد چنان مستی به جای افتاده بس مدهوش میرود نره زنان وین بام باز از دور میآید.
شما و انتخابات چقدر مردم مظلوم ایران میبایستی خرج تبلیغات و آگهی میدادن تا در داخل و سراسر دنیا آقای خامنه‌ای و حکومتش شناخته میشدن. خود این آقایون با این عملی که انجام دادن خود را به دنیا معرفی کردن.
بنده با آقای موسوی رای دادن، هیچ ادایی هم در نیاوردم. موج سبز یعنی چه؟ خطاب اونایی که میگن هیچ وجدان بیداری راضی نیست. چرا؟ بنده راضی هم. در منطقه خودمان دیدم و قانع هستم که آقای موسوی رای نیاورد. آنهایی که دائقهشان ترک شد خودخواه هستم، دشمن ولایت هستم.
آقای احمدی نژاد، در روستای ما 120 خانوار هستیم که هممون بیکاریم. تمام عدالت به چه درد ما میخوره؟ هر خانواده ما 7-8 نفریم و اینا همش بیکاریم. دیپلم و لیسانس و باسواد هم زیاد داریم. ما کار میخوایم آقای احمدی نژاد، کار.
Oh,
شکست چون زار
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر 17545 17590 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
بیا طبیبا.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز، 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز، 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز، 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
رود